أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. در رابطه با نگاه به شخصیت حضرت رضا علیه السلام بسیار نکات عجیبی رو میتونین باش رو به رو بشید. حالا ما در حدی که مسئله مون بشه تفکر نسبت به حضرت رضا علیه السلام مسئله مون بشه باب بحث و باز میکنیم. اگه جز بره نگاه کنید، خب آره، از سال 183 یا 187 امامت حضرت رضا شروع میشه. اختلافش هم به جهت اینه که اختلاف داریم در شهادت حضرت کاظم علیه السلام. یه چیزی که در مورد حضرت رضا خیلی روشنه و برجسته است اینه که برعکس ائمه قبلی، ایشون خیلی صراحت می‌فرمودن که من امامم و وصی پیامبرم. همینا که عموماً ما معتقدیم، ولی ائمه قبلی هیچ وقت علنی نمی کردن. حتی این جمله را ببینید تو جزء بدون هست که همون صفحه از قسمت امام رضا صفحه اول، این خدشنی هارون خدشا فلستو به امامه سونی مدن می گفتن آخه چرا شما علنی می گوید نمی ترسید بالاخره می کشده دون؟ فرمان که اگر یک خدشه ای هارون به من وارد کنه من امام نیستم. بعدم شاهد می بودن این همون سخن پیامبر که فرمودن اگر ابو جهل بتونه یک ضربه به من بزنه من نبی نیستم. معلومه که یه تاریخی دیگه رو شروع کردن و امام هم متوجهن که این شرایط فرق کرده. از اون برم یادتون باشه که هارون، حالا چه هارونیه؟ هارونی که دیگه حسابی قدرت دستش خودش پخته کارش شده است. به جمله ای داره میگه ای خورشید هر کجا بتابی بر زمین من میتابی. یعنی اینقدر وسعت داره که مثلا شما تعجب میکنید چطوری به اون یارو 350 کیلو طلا میده. اینقدر ثروت عجیب و غریب است. همین داستان هزار و یک شب مال ایناست دیگه، ثروت‌های عجیب و غریب و کارا به این معنا دستشونه و میخوان که حکومتشون را با این ولخرجی و اینا جلو ببرن. دغدغه هارون هم بد نیست بدونین، چون این بد به دردمون میخوره. هارون مسئلش امام رضا نیست. دیدیم که تقریبا امام رضا در زمان هارون راحت کارشون رو میکردن. معمونه که بعد میاد مزاحم حضرت میشه. دغدغش دو تا بچه دارد، میدونید که یه امین یه معمون. اینم متوجه است که این حکومت اگه بخواد بموند باید این دوتا با هم کنار بیان. داستانها داره چقدر تلاش میکنه، میاد حتی مثلا بغداد و اینا را در حیطه امین قرار میده، امین و خلیفه میکنه، ولی کل منطقه خراسان را میده به مأمون و حتی مینویسه که امین حق نداره تو قسمت خراسان دخالت کنه. یعنی یه جوری بعدم میان یه دوتاشون را جمع میکنه، دو بزرگان را جمع میکنه توی خانه کعبه و یه قسمنامه مینویسند و که خلاصه هر کدوم در جا خودشون باشند و بعد از امین مأمون باشه و اینا. که خب عملی هم نمیشه. همین که مرد، امین سعی میکنه که حکومتش رو وسعت بده به خراسان و جنگ میشه و سه سال جنگ و دعوا میشه و بالاخره کاری که تالا نشده بود مأمون امین رو که شکست میده سرش هم میبره و این خیلی ضربه بدی میشه برای مأمون. چون عباسی ها بیشتر طرفدار امین بودن. مأمون مادرش یک کنیز بسیار ضعیف و زشروی بوده است و داستانی هم داره در این حرفا. بعدم که تازه متولد میشه مأمون، مادرش میمیره. اینه که عباسی ها این طرف بودن، بعدم که حالا امین کشته میشه خیلی زده مأمون میشن، برای همین هم مأمون بیشتر در همون منطقه خراسان و حیطه ایرانی ها کارش هم که اینا حرفمون نیست. فقط جالبه همه این زحمت رم که هارون میکشه که این دوتا بچه ها هر دو بالاخره حاکم باشن، آخرش یکشون کشته میشه و مأمون میاد حکومت رو دست میگیره. یه بحث خیلی مهمی هست، ما اینجا بابش رو نمیرستیم باب کنیم. حضرت کاظم علیه السلام که مدتی خوب بالاخره زندان بودند، شیعیان دسترسی بهشون نداشتن، از اون برم ثروت میمدست برای بزرگان جهان شیعه. اینجا یه جریانی پیدا میشه به نام واقفیه. این براتون مهمه که اولا اینا یه جمله حضرت صادق داره دارن، اینا درست نمیفهم. حضرت صادق میفرماد فرزندم مهدیست. اینا اینجور فکر کردن که یعنی فرزندم، یعنی بعد از امام، یعنی خود حضرت امام کاظم دیگه حضرت مهدیست غایبم هست. و بعدم یواشواش من گفتن نه، خود حضرت کاظم ازن رحلت نکردن. خب ظاهرنم رحلت حضرت کاظم و شهادتشون توی بغداد است که اونجا دست شیعه ها نبود و ظاهر قضیه هم خیلی مشخص نشد. جمعیت زیاد اومد برای شهادت حضرت کاظم، اما به صورتی بود که خود علمای اهل سنت اینا بیشتر جمع شدند و اینا. کار به بدنه شیعه که در مدینه بودند و اینا کشیده نشد، یا در کوفه، که حالا اینجا بیشتر مدینه مد نظره. این یه خود گرفت که امام خودشون غیبت کردند و میاند و علمای اینجا مشکل است. علمای خیلی بزرگی هم اینا قبول کردن، علمای بزرگ از شیعه اینا قبول کردن. از اون برم به پول بخواین حساب کنین 200 کیلو طلا هم پیش بعضی از این علما بود که خب به امام رضا هم ندادن تا آخرم، چون باید به امام بعدی میدادن، نه دادن. همه چیز سر هم اومد که یه جریان بسیار قوی پیدا شد به نام واقفیه یا واقفه، هر دو میگن که اینا واقفه دیگه، متوقف شدن بر کی؟ امام کاظم. حضرت رضا خیلی حالا وظیفشون سنگینه، چون باید شیعه را از دست اینا نجات بدن. اینا هم که آدم های کم نیستن. تو جزبه هست، من نمیرسم وارد این بحث بشم، دو تا بحث مفصل هست، مناظره یا مباحثه بین حضرت امام رضا و همین علمای واقفیه. حضرت دلایلشون هم میارن، اونا دلایلش هم میارن. خوبه وارد بشید، نکات خوبی گیره دومیاد، فضا دستتون میاد که امام تو چه شرایطی اومدن شیعه را دست گرفتن. حالا بزرگترین هنر امام یکیش هم بوده که شیعه را از جریان واقفیه درست عبور بدن. یعنی دوباره عرض میکنیم عبور باید داد، نمیشه که تکفیر کنیم و بگون برن پیکارشون اینو، نه خیلی آگرایش دارن. عبور دادن یعنی این که بتونیم ذهنها را به یه فهمی برسونیم که بفهمن اینها اون نیستن که باید دنبالشون را بیفتن. این یکی از کارا مهمه. من دیگه اینا را نمیخونم، خصوص شماره 6 را اگه بخونید یا 7 را اگه بخونید، اصلا متن را من آوردم، مناظره را آوردم، مفصل اینجا بحث میشه. باز همین اجازه بدین ما همه این آرام رد بشیم، چون یه جای دیگه میخواییم بحثا بکنیم. شماره 9 را نگاه کنیم. قبل از شماره 9، یعنی صفحه 9 بحث امام رضا، عرض کردم یه کاری که ما در شیعه داریم و کار درستی هم هست، بعد از اون که حجت تمام شد دیگه بایکوتشون میکردند. این جمله اگه بخونید بالا صفحه بالای شماره 19 نکته داره که بعد از آن که امام رضا علیه السلام حجت را بر سران واقف تمام کردند، به شیعیان دستور دادند با آنها معاشرت نداشته باشین و مشهور شدن به کلاب ممتوره، یعنی سگی که بارون خورده باشه یعنیش نمیشه نزیره. و این خیلی مؤثر بود که اینا یواش یواش تحلیل رفتنده، اینا تا نزدیک غیبت هم بودند اما دیگه تحلیل رفتن، نقشافری نبودن که جریان امامت رو منحرف کنن. عرض شد که حضرت رضا علنی امامتشون رو اعلام کردن، اما دوباره همون روشی که حساسیت ایجاد نکنن. من این تیکه را میخونم قشنگه که در خبر داریم که لما توفی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام دخل ابوالحسن علی ابن موسی رضا سوق، وقتی که از خبر خب حضرت امام موسی کاظم رحلت کردن شهید شدن، حضرت رضا حالا سنشون هم نسبتاً زیاده، از چلاینا بالاتره، میام میرم بازار، فشترا کلبن و کپشن و دیکا. حالا امام از اون بر خودشون اعلام کردن من امامم، چشم این همه بهشونه، صدها حاضرن کفشاشون رو جفت کنن. خوب دقت کنین، خب حالا خودشون بلندشن بیان برن بازار که معمول اصلا نبوده است، اینا غلامانی داشتن، نوکرایی داشتن، و بعدم یه سگ بخرند، یک خروس بخرند یا یک گوسفندم بخرند، خب بیان خونه اینا را بندازن بیان. حالا تو شهر مدینه هم ریزدکاری ها را حالا دقیقا میخونم بخش. فلما کتب از صاحب الخبر الی هارون، خب نوشتن دارون به زالکن، یعنی اینقدر مهمه که به هارون خبر دادن که آقا یه همچی کاری حضرت رضا کرده. قال قد آمنا جانبهو، نه ما از جانب این دیگه امن شدیم، ظاهرا میخواد مشغول چی بشه، مرغا خروس بشه. و کتب از زبیری ان علی ابن موسر رضا قد فتح بابهو، وقتی زبیری نامه مینویسه برای هارون، بابا این در خونه شو باز کرده است و دعا الان نفسه، میگه من امامم باید از من تبعیت کنین. فقال هارون وا عجبا من هازا یک تو با ان علی ابن موسی رضا قدش ترا کلبن و کفشن و دیکا و یک تو فیه به ما یک تو. ببینید دقت کن چی شد، از اون ور اون حالا سعایت میکنه که بابا این داره بساط تو را به هم میزنه، حضرت فرمان نه این بی خود میگه، یعنی دلیل این که میدین ده هارون خونخوار، یکی از خونخوارترین خلفاست هارون، از قدم میگه من این همه چیه علوی کشتم دیگه بسه، دیگه چیزی نیستن که بخوام بکشم. حالا امام میان علنی امامتشون رو اعلام میکنن، حالا همینجام بدین چرا علنی اعلام میکنن، چون واقفیه هستن، یعنی اگه امام علنی اعلام نمیکردن واقفیه میمدن گونه ما این، حالا اینجا باید علنی اعلام کنن، اما یه کاری میکنن که هارون حساس نشه و بتونن امام کارش نه، که حالا شاهده دیگم میاری. هارون تصورش این بود که امام دیگه به همه امور جزئی و زندگی و رفتارهای دینی و عبادتی میپردازند و ایشون هم میتونه کارش رو کنه. با اینکه عرض کردم این برامه که خیلی تلاش میکردن که ائمه برن از صحنه، چون میدونستن درباریایی هستن که طرفدار ائمه، و اگه ائمه میرفتن صحنه اون درباریا دیگه خلاصه دماغشون سوخته میشد و اینا همه کاره میشدن، که یه اشاره شد که همین اندازه بس. چون بحثمون میخوایم به جای دیگه برسیم، یه چیزی که شما در صفحه 11 میبینید نمونه خیلی عجیبی هم هست. خب میدونیم که عباسی ها از مأمون خیلی گله داشتن، یکی از گلاشون همین بود که چرا امام رضا را آوردی کنار خودت اینا. حالا بعد بحثش هم میکنیم، ولی میخوام نمونه بگم. ببینین تعریفایی که مأمون در نامه‌ای که به عباسی ها مینویسه، ببینین امام رضا را چطوری تعریف میکنه. جد و اما ما ذکرتم من استبصار المأمون فی ولعت لأبی الحسن رضا فما باید علیه المأمون الا مستبصرن فی امرهی. میگه به مأمون ایراد میگیرین که چرا بیعت کردست با حضرت رضا. بیعت کردم با کسی که عالمن به انه لم یبق احد علی زهرها ابین فضلن. میگه من با کسی بیعت کردم که روی این زمین بالاتر از این فضل و روشنگری در فضلش نیست. ولا از هر افتن ولا آور ورعن ولا از حد زهدن فی دنیا ولا اطلق نفسن ولا ارزا فی الخاصت عامت ولا اشد فی ذات الله منو. میگه از همه جهات بالاتر است که اینا هیچی. و میفرماد همه مردم خاصه و عامه کسی را بالاتر از این نمیدونن که راضی باشن به وجود ایشون. ان البیعت له لموافقت و رضا رب عز و جل. به خاطر اینکه خدا راضی بود من بیعت کردم، در صورت که حالا همطور بچه‌هامو که بیشتر دوست دارم، اما چون حس کردم اگه بخوام برای علاقه خودم عمل کنم باید بچه‌هامو میمدم ولی عهد میکردم، ولی مندم رضایت خدا برای نیست که حضرت رضا را ولی عهد کنم. اینو داشته باشید که آقای متعالی خدا رحمتش کنه میفرماد که واقعا مأمون ایمان داشت به امام رضا و امام رضا را کش. بعضی ها میگن که منافق بوده، سیاسی بوده، نمیخوام اونا را رد کنم، اما من میگم این حرف آقای متعالی هم اون دقتی که ایشون داره حرفیه که چی طوری ما اینا تحلیل کنیم. که من دارم رو اینا دوباره تاکید میکنم دست میذارم، شما گاهی میمونید که فلانی انگار قبول داره امام رو، اما بعد شما میبینید از دست و زبان و حرکاتش کاری برمیاد که درست به ضد اهداف انقلاب است، پیش اومده است، بوده است یه همچه چیزایی. حالا بن العباس، حالا این شماره 11 نکته خیلی خوبی داره. بن العباس ادعاشون است که ما مثل امویان نیستیم، ما دوست داریم اهل البیت و این حرفا رو. شاعری هست شعرش این است: ای کاش ظلم اموی نسبت به عدل عباسی به ما برمیگشت. یعنی اینقدر عباسی یا شیعه کشتن، علوی کشتن، وقت خودها مأمون یه نامه ای داره به عباسی ها که همینجا هست، حالا میخونیم با هم یه تیکش ها. میگه که اگر امویان کسانی را به قتل میرساندن که در مقابل آنها شمشیر میکشیدن، شما همینطور علویان را میکشتید. حالا چرا داستانش هم بد نیست بدونید؟ چون اینا از پیامبر یه روایت داشتن، جهان اسلامی روایت ها میدونست که جانشینان ما باید از کی باشن؟ از بنی هاشم. حالا کیا بنی هاشم بودن؟ این دوتا، هم عباسی ها بنی هاشم بودن هم علوی ها. اینه که اینا میترسیدن که اگر علوی ها بمونن، خب اینا بنی هاشم هن دیگه، مردم میرن سراغ اینا، قضیه یک که به شدت میکن. حالا دنبال جمله هارون رو ببینیم، مأمون رو ببینیم. میگوید از شما میپرسم از نفوس اللتی القاف دجلت و الفرات. مردم زیادی از علویان اینا همطور میداختن توی دجله و فرات، اینجوری شهید میکردن. از شما میپرسم در بیابانهای کوفه و سر به نیست کردن اینها. این را پس داشته باشید که تو این فضا حالا مأمون میخواه بگه نه شما خیلی علویان رو کشته، اشکال میگیره به بنی العباس. حضرت رضا یه جمله‌ای در مقابل مأمون دارن که ازش چیز یاد میگیرین. مأمون خب میگه آقا من میخوام شما رو ولی اول که میگن میخوام جانشین خودم بکنم، بعدن حالا بحثه. شماره 12 رو بخونید. حضرت جواب مأمون رو میدن که ما زادنی حاضر امر لدی دخل تفیه من فن نعمه اندیشه یا تو چیزی به من نمیخوای بده؟ ولقد کنت بالمدینه و کتابی ینفذ فی المشرق و المغرب. من در مدینه بودم اون 10 سال دیگه، چون حضرت رضا میدونید که 13 سال اما 10 سال که زمان هارونه، 3 سالم در زمان چی؟ مأمون. فرمان نه من اون 10 سال در مدینه بودم، راه قلمم نوشتم در شرق عالم و غرب عالم میرفت، همه میپذیرفتن. ولقد کنتو ارکب و حماری و امرون فی سکک المدینه و ما بها اعظمنی و ما کانه بها احدم. من اونجا نفوذ داشتم، حمار سوار میشدم ولی نفوذ معنوی داشتم، هدایت میکردم. چیزی خلاصه تو به ما نمیخوای اضافه کنی. اینم من نمیرستم بخونم، اما چیز عجیبی است. مأمون از امام رضا علیه السلام میخواد که شماره 13 رو نگاه کنید، میخواد که آقا خصوصیات یه مؤمن واقعی را برای من بنویسید. امام همه تفکرات شیعه را حتی تا اینکه امام مهدی امامشون است را کاملا می نویسن. یعنی اینقدر فضا از این جهت باز شده است. چرا؟ چون دیگه شیعیان تونستن امامت را درست بفهمن. اگه همین چیزا را بعضی هاش زمان امام صادق می زنن، خود شیعه ها نمیتونستن درک کنن. اینا مقدم است که منو زیارت جامعه کبیره از این جاهای یواش یواش زمینش فراهم میشه. حالا خودتون کار کن. این نکته اینجا به دردتون میخوره که خب میدونید که حضرت رضا رو احضار کردند و با محترمانه کشوندن به مرو. اینجا اینو داشته باشین، بعد بحث میکنیم. تو مسیر حتی دستور داد که حضرت رضا را از طریق کوفه و قم نیارید، از طریق بصره بیارید که هیچ کس خیلی شیعه نباشه. بصری ها بعد از جنگ جمل خب کشته زیادی دادن، مدت ها غیر شیعه بودن و ناراحت بودن از دست شیعه و اهل البیت حرفا، خب ذهنیت پیدا کرده بود. از این جهت بصری ها را خیلی راحت میشد تحت تاثیر قرار بدن به ضد ائمه. حالا این لغت ضد من با احتیاط، به نفی ائمه. خب اما بالاخره کار به نیشابور رسید. نیشابور هم یعنی ماجد شیعه نیستن اکثرا، ولی چه فضایی بوده است که اینا، من حیفم یاد خودش نخونم، میخونم شماره، چون نفوذ حضرت رضا علیه السلام آنچنان است که وقتی حضرت در مسیر خود به نیشابور میرسن، مردم در اطراف کجاوه امام از سر خوشحالی زجه میزدن. هنوزم کجاوه را امام نیدند. حالا کیا اینا؟ اکثرا مسلمون هم، شیعه هم خیلیشون نیستن، خیلیشون شیعه هست، که امام فرزند پیامبر را ملاقات کردن. در بین راه دو پیشوای حافظ حدیث پیامبر، یعنی ابو ذر و محمد ابن اسلم توسی، هیچ کدومم شیعه نیستن، مهار استر حضرت ها میگیرند و بر هم جملهشون نیست که آقای ما ای پیشوایی که فرزند ائمه طاهرینی، ای بازمانده نژاد پسندیده، تو را به حق اجداد ارجمندت قسم می دهیم سایبان را یک طرف بزن تا جمال مبارک شما را ببینی و حدیثی از اجداد خود بیان کن که یاد بودی برای ما باشد. امام استر را نگه داشت، سایبان را کنار زد، چشم جمعیت به جمال انبرش روشن گردید، گیسوان مبارکش شبیه گیسوان پیامبر بود، تمام طبقات تماشای رخسار مبارکش بودند، بعضی با مشاهده آن جناب فریادی از شادی کشیدن، اجده ای عشق شوق ریختن و از این موهبت هر کدام به طریقی قدردانی کردند، بعضی از شوق گریبان چاک کردند و خیش را در خاک انداختند.
لجام استر حضرت را می بوسیدن، گردن برافراشته تا آن جناب را مشاهده نمایند، تا ظهر به طول انجامی ترین. اینا بحث خیلی میبره. محال از کسی فاسد نباشد، انگیزه های فاسد نباشد و امام را حتی ظاهرش رو ببیند و وجودش حقیقت خودش رو در امام نبینه. اون جلسه عرض کردیم قصه فطرت ماست، برای همین تمام ماست امام، فرقش نیست که ما بالقوه ایم اون بالفعل است. اینا رو ساده، یعنی اینا خیلی راحت است تصدیقش. این که رفقا میگن خب حالا اگه جمهور اسلامی بگه که خب بله رأی مردمه، حالا ما رأی مردم گفتن اصلا ما دیگه جمهور اسلامی نمیخوام، ولایت فقیه نمیخوام، اگه گفتن نمیخوام تقصیر ماست. محال است مردم با سلامتی که دارن فطرتشون جز حکومت اسلامی بخواد، جز مهدی را بخواد. ما اگه کاری کرده باشیم که اینا ذهنیت پیدا کرده باشن چوبش هم میخوریم. که مثلا خب میگن آقا حالا اگه میگن حکومت از آن مردم است، حالا میشه مردم علی را نخوان؟ امیرالمومنین رفتن بالا منبر گفتن حکومت از آن شماست، به هرکی میخوان بدین. خب همه گفتن به تو میخوان بدین. خب آیا مثلا اینایی که بالاخره شو خیلی هم ضد امیرالمومنین کار کردن، یعنی باشد عثمان حاکم بوده است، عثمان یعنی اموی ها، یعنی مروان بن حکم، ولی بازم نه میفهمن علی یعنی چی. اینه که اصلا شما دلواپس این نباشید که خب آیا مثلا میشه مردم نظام اسلامی رو نخوان، محال است. الا اینکه ما یه کاری کردیم، ما تربیت لازم نکرده باشیم، مردم ذهنیتشون نسبت به نظام اسلامی اون نسبیت حقیقی، ذهنیت حقیقی نباشد که خب ما باید کار کنیم، ما وظیفه داریم نسبت به این. نمونهش میبینید دیگه اینا که حالا بازم بخونم. بعد در این موقع نویسندگان تا ظهر طول کرد، در این موقع نویسندگان و قضات فریاد کشیدن، مردم گوش کنید و حفظ نمایید، فرزند پیامبر را نیازارید، ساکت باشید. حالا 24,000 قلمدان خارج شد. این که دو جوره، یه وقت قلمدان را دیدین که یعنی اینا تو جیباشون میذاشن برم داشتن درم بردن، که میگه با شماره بعضی هاشون نه با دوات می نوشن، بعضی هاشون حفظ می کردن. خب همون دوتا بزرگوار عالم از امام خواستن، دیدین که قبلا گفت که یه حدیث از پدرانتون به ما بگید. امام هم رو حساب، امام نیومدن خیلی حساب تو کاره، اومدن خودشون رو واسطه تا خدا کشوندن. حدیثه که بلدین، حدیث سلسله تا ضعف ترجمه شما اینجا داریم. امام فرمود پدرم موسی بن جعفر، از پدرش حضرت صادق، نقل کرد ایشان از محمد ابن علی و آن سرور از علی ابن الحسین و آن جناب از حسین ابن علی شهید کربلا و حسین ابن علی از امیر المومنین علی ابن ابی طالب و علی از پیامبر، آن جناب از جبرئیل. او گفت از خدای متعال شنیدم. ببینید چرا این سلسله باید کشیده بشه؟ برای اینکه امام روشن کنن ما ایم که میتونیم راه خدا رو به شما باز کنیم. حساب بود ببینید حکیم واقعی ناسا. حالا روایت ها بلدین، حالا بازم دقت کنیم. بعد روایت اینه کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، صدق الله سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسول الله و الائمه. این تا اینجا حتما میدونین که بعد حضرت کجابه را بستا پردشو انداختند و یک کمی رفتند، بعد دوباره واسدند. همون وقت نگفتند دا واسدند، بعد سر از کجابه بیرون کردند. اینجا را خیلی باید سالها من نظرم اسم ما بحثای علمی باید بکنیم تا این تیکه فهمده بشه. حالا منم دارم یه کارایی میکنم. بعد اومدن یه مرتبه گفتن و به شروطها و انا من شروطها. این چه بحثه بود؟ صبح یه کمی اشاره کردن اگر یک تئوری تعین شخصیتی نداشته باشد هزار شک میشه معنیف کرد، اگرم درستم معنی کنی عمل نمی کنی.
خوب اینا رو باید با هم بحث کنی.
یعنی اگر یک مکتب، جالبه من یه بار تو جملات گادامر دیدم یاد داشتم کردم، توی یکی از صحبتام هم گفتم و بایدم پیدا کنم اون جمله رو. گادامر اینا روششون فرق میکنه با بقیه فیلسوفا. اینا معتقدن که حقیقت ماوراء این روش هاست. همون کتاب حقیقت و روش که نوشته است خیلی هم کتاب عجیبیه. اونا میگن که اگر شما با دستورالعملها و نظم و فکر و استدلال بخن حرف بزنید، هیچ تاریخ را جلو نمیبرید. نمونش هم اروپا. یعنی شما فکر کنید به قول آقای مطهری این کتاب فلسفه اخلاقش رو بخونید، حرفای کانت مگه کم حرفه؟ یه بحثی راجع به اخلاق داره، از این کتاب فلسفه اخلاق آقای مطهری دو سومش راجع به کانت، اخلاق کانت. خیلی حرفا حسابی. یه چیزایی میگن که اصلا میگه حتی اگه تو برای بهشت و جهنم کار کنی، اخلاق عمل کنی، اخلاق عمل نکردی. باید فقط به زیبایی اخلاق فکر کنی. مگه شما هم اینا نمیگید؟ ولی همین کانت نتیجهش همین اروپاست دیگه. همین اروپا. بالاخره اروپایی‌ها هیچ کدومشون حاضر نیستن بگن ما در اون چه که میخواستیم برسیم رسیدیم. ابدا. ما کاری به خودمونم نداریم. اونجاست که گادامر میگه نه، شما نمود میخواید، نمود متعین میخواید. خب حالا میشه نمود متعین خود کانت قرار بدن؟ کانت طبق حرف خودش تا پیش از او که میخواید است. بعدم که یه دستگلی به آب داد که درد سری با اون کنیزهی که تو خونهشون، حالا کنیز که لغت ماست، بالاخره خود کانت طبق حرف خودشون. خب نمیشه آخه اون الگویی که باید باشه باید مجسمه اون مکتب باشه. مگه خود کانت همون میخواهد سیر حکمت در اروپای فروغی را بخونی؟ جای دیگه هم نمیخواهد شما را درد سر نمید. خود کانت متهم است که رعایت اخلاق نکرده است طبق حرف خودش. پس معلومه است که مکتب بدون تعین شخصیتی نمیشه. یک. دو، این تعین شخصیت حتما باید معصوم باشید، حتما باید معصوم باشید. بر همین هم ما استدلال میکنیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر را کی میگیریم؟ معصوم. میگم خدا محال است ما را دعوت کند به اطاعت کسی که اگر اطاعت کنی ما را گمراه کنه، پس باید حتما معصوم باشه. برهان خیلی قشنگه داریم چون قضیه. بنابراین پس ما اولی الامر را، بنابراین من بعضی روز دو سایت هم عرض کردم، بعضیا میگن آقا چرا به مقام معظم رهبری میگن اولی الامر؟ میگم اینا مسامحتن میشه گفت اولی الامر قرآنی معصوم است. المیزان نگاه کنید. حالا طور نیست بگوید، اما یادتون باشه اگر هم میگون یه جوری بگون که منظورت این باشه که سخن معصوما میگن، سیره معصوما میگن، اگه نه اولی الامر قرآنی معصومه. دیدم من بعضیا ایراد گرفته بودن، اتفاقا ما نفیشون نکردیم، یعنی ممکنه هم از قصد درستی نداشته باشن، اما ما اونم نفی نکردیم، اما حرف خودمون رو زدیم. روی این به شرطها و شروطها بعد باید فکر کنیم که در هر تاریخی اگر یک حقیقتی بیاد حتما خدا صورت اون حقیقت هم میارد. تو اون کتاب به نظرم آره تو این کتاب امام خمینی و سلوک در تقدیر تاریخ توحیدی تاریخ زمانه، اونجا عرض شده است که انقلاب اسلامی یه حقیقت اشراقی است بر قلب امام، نه بر فکر امام. بنابراین شخصیت امام صورت انقلاب اسلامی است. بنابراین اگه سیره امام ازش غفلت بشه حتما از انقلاب اسلامی غفلت میشه، و عکسش اگر سیره امام بمونه انقلاب اسلام بمونه. حالا این بالاترش برای که هست؟ برای ائمه. ائمه سیره شون همون قرآن است. نزل به روح الامین علی قلبک. اینا جا بحث خیلی داره. برای شما اگه خواستید مسائل دون هر شد اخلاق دون درست شد رعایت بکنید، حتما باید نمونه های الهی رو مد نظر داشته باشید. یعنی ما با ائمه میتونیم دستورات اخلاقمون رو عمل کنی، اگر نه حرفای خوب رو نمیتونیم در زندگیمون پیاده کنیم. یعنی اگر پیغمبرا و ائمه جلوتون نباشن، نمونش اگر امام حسین جلوی ما نبود، این خانواده شهدا چی ازشون میموند؟ به حسین اگه چیزی میموند؟ یعنی اینا دیدن حسین هم میشه برای اسلام داد، خب پس ما هم بچه‌مون میدیم. کره حتما شنده این جنگ بین کره، حالا ما کره شمالی را که خیلی ازش خبر نداشتیم که، اما کره جنوبی میگن بعد از جنگ عموما بازمانده های کشته شدنش یا فاسد شدن یا دیوانه شدن، یا فاسد شدن یا دیوانه شدن، یه معضلی شد برای کره. چاره نقه بچینه. حالا شما عکسش خیلی عجیبه، صحبت اخیر حضرت آقا، خب میبینید واقعا عجیبه. حالا همین مورد ببینید دیگه، از این مصیبت بالاتر میشه که آدم فرزند گلگونشه یا همسر مثل رشیدشه یهو از دست بده. چی تو میشه که اینا از دست نمیرن؟ نگفتم بی مصیبت میشن، نده شوخی آقا، از دست نمیره به جهت اینه که نمونه داره برای حیات خودش. این که امام فرماد شما به جایی نمیرسید اگه این کلمه لا اله الا الله حس نیست، قلعه است، شما را هم از همه خطرات و آتش ها نجات، اما به شرطی که نمونه حقیقی جلوتون باشه. رفقا روی این فکر کنم، تفکر تاریخ امروز کتاب هاست یا نظر به معصومه؟ من خودم نظرمه که اگه تفکر امروز در تاریخ ما گم شده است که گم شده است، با کتاب و درس و بحث و اینا تمام نمیشه، مسئله حل نمیشه تا شما نیاید سنت رو، نمونه های متعالی الهی رو درست نیارین به صحنه، شما نمیتونید موفق نمیشین. همون مصیبتی که تو قلب هست برام هم هست. بعضی ها میگن آخه پس چرا این قرآن جواب نده؟ همه که بنابود قرآن جواب بده، کی گفت قرآن جواب میده؟ فا انهما لن یفترقا انی تارکم فیکم ثقلن فا ان تمسک تمس چی بخون فن تمس کم، میخوام تمس کم میگه جمله، و این تمس کتوم درست شد، و این تمس کتوم به ما فلان تزل و ابدا. خب بفرما، خیلی حرفه. یعنی پس ما الان 30-40 سال جمهوری اسلامی کجا ضرر کردیم؟ اینکه یا قرآن گرفتیم اهل البیت ول کردیم، یا اهل البیت گرفتیم قرآن ول کردیم. بفرما نتیجه اینه. گفتم اونجا یارو مثلا هیئتیه اونجوری کجا کله یا قاری اونجوری کجا کله، حالا ایشالا که دروغ باشه ولی بالاخره هست. حالا چرا؟ حالا این که طور نیست. شما اگه یاد باشید یه قاری مصری بود بهش میاد ابو انتر، یه تیکم اومد تو ایران خیلی هم گل کرد، ما یهو دیدیم نوارش جمع شد، هم قبل انقلاب دارم میگم، خیلی قشنگم میخوند، بعد فهمیدیم که نه دست گل به آب داده. میشه کی دست گل به آب نمیده؟ شما امام خمینی علامه طباطبایی که در عین قرآن هویت اهل البیتی تو شخصیتش باشه، یعنی قرآن در نمود خارجیش دست شما رو میگیره، شما رو نمود خارجیش چیه؟ حضرت فهمیدن من قرآن ناطقم، خب اینا رو بلدین دیگه. اما خب موندیم، من درسم هنوز میخوام امروز دیگه تمومش کنم. ما این شماره را ول میکنیم، بیایم شماره بعد، شماره 20 امام رضا را کجا پیدا میکنید؟ شما صفحه 21 که امام رضا را توی امام کاظم پیدا میکنید، برین پیدا کنید تا ببینیم میخوایم چکار کنیم. امام کاظم گفتم که یه اشتباهی تو جزوه شده است، شما امام کاظم ها که میارین شماره 21 که پیدا کردید، من رو 25 ش حرف دارم. شماره 25 پیدا کردی؟ صفحه 21 امام رضا میشه که تو میخونم. عکس العمل حضرت رضا در مقابل دعوت به ولایت عهدی، عکس العمل حضرت وداع مکرر با رسول خدا همراه با گریه و خداحافظی است، به نحوی که روشن میکنند دیگر بر نمیگردند. وقتی یکی از افراد به جهت ولایت عهدی به آن حضرت تهنیت میگوید، از این شیعه و ساده هم داشتیم، میفرمان فانی
اخرج من جوار جدی فاموت فی قربت و ادفن فی جنب هارون. از خود این جمله چی گیردون میام؟ یعنی من این راه رو میرم و شهیدم میشم، برگشتم توش نیست. حالا باز اگه برگردید به همون صفحه 22 امام رضا، این تیکه ما که خیلی متحرم اذیت میشدیم اینا رو میخونیم. صفحه 22 امام رضا میگه، راوی میگه حضرت رضا قبل از سفر به خراسان به حج میروند، ناشتا که و وداع جانانه ای دارند. این که حضرت میرن حج، ایناتون پاورقی نکته مهم است. در حج انعکاس شخصیت حضرت و حرکات حضرت تو جهان اسلام میشه. دیدیدم که جهان اسلام امام رضا را نگاه میکنن، نه اینکه حالا شیعه شده باشن، یعنی براشون ذریه پیامبر مهمه. این که میبینن حضرت دعوت شدن به ولایت عهدی ولی دارن گریه میکنند و ودا میکنن که ای رسول خدا دیگه نمیتونم بیام و دیگه این حرفا. حالا میخونم ببینید، در آن سفر حضرت جواد که هنوز نوجوان هستند همراه حضرتن. حتی حضرت ها وقتی میخوان طواف کنن رو دوش یکی از این بزا شیعه ها میذارن طواف میکنن، یعنی اینقدر کوچیک کرد. و پس از اداء طواف حضرت جواد در حجر اسماعیل به صورتی طولانی مینشینن. یکی از یاران میگوید عرض کردم بلند شوین تا برویم، به حضرت در حالی که آثار غم بر چهره دارن میگوید من نمیخواهم از اینجا بلند شوم مگر آنکه خدا بخواهد. به حضرت رضا خبر میدن و حضرت خودشان میآیند و امام جواد هنوز نمیخواهند بلند شوند تا آن که حضرت رضا اصرار میکنه و حضرت جواد به پدرشان عرض میکنن کیف اقوم وقد دعت تلبیت دعم لا ترجو اله. چطوری بلند شم؟ میبینم که وداعی کردی که میخوای بر نگردی و این حالا شما حساب کنید این فضا رو داشته باشی که حضرت میخواه بره ولیعهد بشه ولی تاریخی رو برای خودشون میسازن. بگذاریم میخونیم تا بیان صفحه 23 شماره 27. من انتظار دارم که بعد شما چندین و چند بار من تاکید کنم اگر بخواین دستگاه تفکر نسبت به اهل بیت پیدا کنید، اولین پیشنهاد من اینه که این چند تا جزوه را مفصل بخونیم که ملکه دون بشه، وقت بعد به کتابا که دیگه نگاه می‌کنید هی این اضافه می‌کنید نکات. آخرش یه دستگاه می‌خواد. مجبورم بخونم تا سریع رد بشیم. 27 در نحوه برخورد مأمون با امام، مأمون میگوید یا ابن رسول الله من می‌خوام خود را از خلافت عزل کنم و با شما به عنوان خلیفه بیعت کنم، چون جایگاه علمی و فضل و زهد و توجه و عبادت شما را میدانم. ما فرمودن آن چه من به آن افتخار میکنم بندگی خداست و با زهد در دنیا هم امید دارم از شر دنیا راحت شوم و با ورع از محارم الهی هم امید آن دارم که به پاداش های خدا برسم و با تواضع در این دنیا هم علاقه دارم که نزد خدا رفعتی بیابم. یعنی هیچ کدام از این صفات برای من آن نیست تا به جایگاهی در دنیا برسم و این طور نیست که من خلافت را بخواهم. حضرت در مقابل این سخن مأمون که میگوید من میخواهم خود را از خلافت عزل کنم و شما را به جای خود بگمارم و با شما بیعت کنم، میفرمایند ان کانت خاضه الخلافت لک و جعلها الله لک فلا یجوز ان تخلع لباسا البسه الله. اگه این خلافت خدا به تو پوشانده است که نباید لباس که خدا پوشونده است که تو خلق کنی از خودت و تجعله لغیرک و به غیرت بدی و این کانت الخلافت لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک. اگر مال تو نیست چیزی که مال تو نیست هم چطوری میخوای به کس دیگه بده؟ داستان مفصله که مأمون اصرار میکنه ده حضرت زیر بار نمیرن. اینجاش هم باز مدیس بخونیم، در اینجا لحن مأمون عوض میشه و میگوید یا ابن رسول الله لا بد لک من قبول هذا الامر، باید بپذیری. حضرت میفرمان لست افعل ذلک طائعا ابدا، من هیچ وقت به دلخواهی خودم اینو نمیپذیرم. بعد میگه خیلی خوب، پس بیا ولی عهد بشو. به مسخره بازی حالا ولی عهد کیا میخواد ولی عهد کنه؟ کسی که
40 سال از خودش بزرگتره. آقا ولیعهد یعنی کی؟ یعنی کسی که بعد که تو مردی این ولیعهد بشه دیگه. حضرت همینا میگن، گوش بده، میفرمان اخرج من الدنیا قبلک مقتولا بسم مظلوما. حالا همه اینا رو جالبه که اون وزیر مأمونم ناظر است و اون اینا رو گزارش میده تو اون جلسه، یعنی دو تا تنها نیستن دا، یعنی اینا تو متون اهل سنت هم هست. میگه که من زودتر از تو کشته میشم و به سم مظلومن و در زمینی در کنار هارون الرشید هم. هارون الرشید خب بابا این بود است دیگه، تو همون توس کشته شده. حالا که زمین به حساب ملائکه اشکی میریزن گریه میکنن ده اینا، بعد میگه که یبنه رسه کی تو رو میکشه؟ حالا میخواد قیافم بگیره. حضرت میگن بگم تو خیلی زلو میره دیگه. بعد هارون مأمون کارم برای جای دیگه، ما کاری به اینا نداریم. عمده اینه که بیاد زود رد بشیم برسیم به این که آره بالاخره با زورم که شد امام، چون امام رو تهدید میکنه، میگه اگه نپذیری گردنتو میزنم. بعد که امام میگه خب اگه اینجوریه که پس دیگه قضیه فرق کرد، از جدم دارم هست تو متندون که از جدم دارم که نه نباید خودم رو به قتل برسونم به خاطر این چیزا. بحث چند تا بحث از اینجا شروع میشه که این جریان ولایت عهدی که با زورم انجام شد، امامم نمیخواستن اینا بپذیرن، آیا وقتی طرف در بستر ایمان عمل کنه به ضرر میشه یا به نفع میشه؟ در این که به نفع مأمون شد هیچ بحثی نیست. مأمون داداشش رو کشته است، بعد خیلی بی آبرو شده است، شیعه ها حسابی به جهت اینکه اصلا خلفا را قبول ندارن باش بدن، حالا اشاره میکنن. مأمون هیچ پایگاهی نداره. حالا با اومدن امام رضا و اون علاقهی که جهان اسلام به امام رضا دارن یه آبرویکی میگیره، اینا داشته باشین. و حالا این نکته رو در صفحه در شماره 29 در صفحه 26 ببینین تا یه عرایزی دارن. خادم امام رضا میگن که حضرت عرض کردن که اللهم انک تعلم انی مکرهون مستر، خدایا تو میدونی که من مایل نبودم، مستر بودم بپذیرم. بعدم اون قضیه ای رو میگن خب حالا میتونم در جایگاه یوسف اونجا مشاور یه مشرک شد، حالا مشاور این بشم و من بتونم یه کمکی به جهان اسلام بکنم. این نکته رو در صفحه 28 نگاه کنید که اون شیعه حالا وقتی که بالاخره ولیعهد شدند و یه جشنی گرفتند و یک سال حقوق سربازا را مأمون زودتر داد که فضا رو عوض کنه، بگه اینا علاقه پیدا کنن. یکی از این شیعه ها خب خوشحال میشه، میگه عجب، حضرت میگن 128 لا تشغل قلبک به هذا الامر ولا تستبشر بهی فانه شیء لا یتم، بی خود خودت خوشحال نکن، این یه چیزی است که به انتها نمیرسه. جلسه میگیرند و یک جشن هزار و یک شبی حسابی پول خرج میکنند و جشن عجیبی و یه کار عجیبی هم میکنند. میدونید که لباس عباسی ها مشکی بوده، از همون ابو مسلم ها اینا خب اینا رو آوردن سر کار، لباس اهل بیت سبز بوده است. اونجا لباس ها رو همه طرفدارای اسلام مأمون هم عوض کنند، همه لباس ها رو چیکار میکنند؟ سبزش میکنن که دیگه خیلی احترام بذارن و اینا. اینا رو داشته باشید. سی را میخوام با هم بخونیم. مأمون در عین آن که برای خرید چهره اجتماعی خلافت و زشت فرهنگی امام را به مرد دعوت میکند و علما را تکریم میکند، ولی به هر حال کاریست که به نفع فضای فرهنگی جامعه تمام میشود. چرا به جای سیاست هارونی که کارش قتل و غارت و عیش و عشرت بود، در این فضا هدایت در جامعه و ارتقاء فرهنگی راحت تر انجام شود و شیعه از این فضا استفاده میکند، به نحوی رسمیت میابد. تا دیروز شیعه هر کی بود میکشتندش، حتی اگه میفهمدن فلان وزیر شیعه است میکشتندش. و امام رضا در فضای آرام بهتر می توانند برنامه های خود را عمل کنند تا فضایی که شیعیان بخواهند در آن تاریخ با انواع مبارزات مسلحانه کار خود را جلو ببرند. لذا اینم ببینید، دشمن یه چیز دیگه می خواد، ولی امام چون صدق و صفا دارن نتیجه چیز دیگه می شه. چی می شه؟ لذا سرعت رشد تشیع در همین ایران با امام رضا بسیار سریع و چشمگیر می شود. اکثر شهرها بعد از سال 200 هجری به شیعه بودن. دقت کردین؟ یعنی سال 199 امام را میارن در توس، در مهر. امام سال 203 شهید میشن، ولی اکثر شهرها که شیعه میشن تو همین سال شیعه میشن. اکثر این امامزاده تو این سال میان حرکت میکنن، فقط که مرحوم حضرت شاه چراغ و حضرت معصومه بسیاری از شیعه و حرکت میکنن و شاه امامزاده ها میان ایران و ایران هم ازشون استقبال میکنه. حالا جریانی بود که خب میدیدن اینا رو شهید کنن، اما از بس استقبال خوب بوده است میمدن اینا رو شهید کنن، ولی به همون دلیل که اینا بعد شدن امامزاده. خب اینا که هم تو نفع نشدند و فراموش نشدند. فضای جهان شیعه در ایران خیلی رشد کرد. قیام علویان هم از این طریق دیگه بهتر بود. یعنی علویان به جای اینکه حالا دیگه مبارزات مسلحانه کنن، فعالیت فرهنگی کردن. نتیجهش خب این شد که آروم آروم شیعه شکل گرفت، رسمیت پیدا کرد و دیگه شیعه تغییر نمی شد. از اون ور اینا 200 سال، بگو 190 سال، 180 سال ضد شیعه و اهل البیت صحبت کرده بودن. حالا فضا عوض شد. فضا طوری شد که سجایای خاندان پیامبر هی مطرح شد. در واقع اون تقابل قبلی دیگه فضاش عوض شد. مأمون سعی دارد که با بیعت گرفتن برای امام رضا برای خودش هم بیعت بگیره، ولی دیگه از این به بعد جالبه که ائمه بعدی یکی از لقباشون ابن رضا است. فقط حضرت جواد ابن رضا نیست، حضرت هادی و حضرت عسکری و حضرت جواد همه اینا رو مشهورن به ابن رضا. حالا اینا اگر رسیدن یه عرایز میکنه. اون چه که میخوام بگم از این به بعد این خیلی عجیبه. اینا دقت کنید، همه میدونستن امام رضا رو کی شهید کرد؟ مأمون. ولی خود ائمه هیچ وقت اینا علنیش نکردن. من یه قضیهی برای دون میگم، این خیلی کمک میکنه تا ببینید چی شد. حالا امام رضا شهید شدن، حضرت جوادم بچند، مأمون داره تو این کوچه حرکت میکنه، بچه ها همه فرار میکنن. حضرت جواد با اینکه بچه ها وامیستن، مأمون تعجب میکنه، بچه هست همزم چیزی نمیدونه، نمیشناسه ظاهرا. میگه که تو چرا فرار نکردی؟ میگه اینا از ترس گناهاشون فرار کرد. من گناهی نکردم که فرار کنم. اینجا من به خلیفه حسن ظن دارم. باباشو نکشت از خلیفه؟ دقت کنید. چرا؟ یعنی این که حضرت میخوان جبهه جنگ با خلیفه بین شیعه و دیگه دوباره شروع نشه. و بعدم این که داماده کلی، حالا بعدنا پیش میاد، بعد که میدونین حالا امامو کشته است، داستان این که چرا امام را شهید کردم حداقل بدونین، چون میخواست پسرش را حاکم کنه میترسید جریانهایی بیاد، هم وزیر خودش را کش هم امام رضا را. اینا خیلی بحث میبرد، ما اینجا نمیخوایم اینا را بحث کنیم. میخواد که امام چرا مسمومیت خودشونو علنی نکرد. یاد باشد امام کاظم مسمومیت خودشونو علنی کردن، امام هم گفتن به اون یار خودشون، حالا عباس صرف یا هر کی، که من اگه به این شکل اومدم، ولی علنا اینجور نبود که ائمه اعلان کنن که منو مأمون شهید کرد و ائمه بعدی هم این کارو نکردن. چرا؟ برای اینکه اینجوری که تضاد شمشیر علنی نباشد بیشتر میشد کار کرد. برای همین هم شما دید بعد از این امام ها را زندان نکردن، پیش خودشون میبردن، سامرا میبردن، اما زندان نمیکردن به معنای رسمی. یه فضای دیگه به وجود اومد که تو این فضا تخاصم علنی نباشد بهتر میشه کار کرد. اینا رو باید یاد گیریم که چرا اینجا امام جواد دیگه عملا میگن من نسبت به خلیفه حسن ظن دارم. نتیجهش چی شد؟ حالا نتیجه جا میگن خلیفه خواست که امام رو داماد خودش بکنه. عباسی ها مزاحم شدن، نمیذاشتن، دعوا میکردن. اون جلسه که شنیدن ترتیب داد به اصطلاح قاضی القضات رو دعوت کرد، یحیی بن اکثم، شنیدن دیگه یحیی بن اکثم قاضی و آدم خیلی باسواد. تو اون جلسه اون وقت میدونی که مسائل حج سخت‌ترین مسائله. بعد اینا رو من انگار رستم تو حضرت جواد با تحلیل بیشتری میگم و میخوام عرض کنم مأمون میخواد به عباسی ها حالی کنه که بابا به نفعه که ایشون امام ما باشه. خب اون جلسه رو ترتیب میده و دیگه میدونین امام همچیز تاوز بیچاره، به جای این که سؤالای یحیی ابن اکثم جواب بدن، شقوقی برای سؤالای این میگوزه همه ماتشون میبره. خود یحیی ابن اکثم همونجا تسلیم میشه، کار دیگه یه بحث میکنه. میخوام عرض کنم رو اینم فکر کنین که هر یه نکته ای تو جزوی با حالا وارد بحثش بشین وقتمونو میگه، که چرا امام میان نمیخوان این جنگ مستقیم شروع بشه. این خودش برای اینه که تو این تاریخ تو این فضا میتونن کار کنن. من امید دارم که جزوه کامل خونده بشه. آخر جزوه یه کاری ما کردیم، اینم حالا بعد خودتون میبینید. نتیجه فعالیت امام اینه که عده‌ای از علمای بزرگ که اینا بعد در واقع تفکر شیعه را تدوین میکنن از این طریق به وجود میاد. یعنی در زمان امام رضا علمای شیعه‌ای که از امام صادق درس گرفتند و اومدند و شاگرد بعد از شاگرد، اینا اومدن و شدن محور فرهنگ تشیع. درست از امام صادق شکل دادن، اما حالا شما بعد میبینید مفصل من نمیخونم، فقط هر کدومش شما داستانش رو دارید. این رو فقط از این جهت عرض کردم چون انگار گفتن میخوان جلسه ای باشید اینا، من دیگه نمیخوام صحبت کنم. میموند که یه سوال کردن یا دو تا سوال. یه سوال این که خواهرها فرمودن که ما یه جلسه ای داشته باشیم برای این که این بحثا بشه، شرایطش فراهم نشد. اما اگه بتونید رو سایت سوال کنید که باب مراوده و دایلوگ باز بشه، خوبه که سوال کنید. این سوال اگر شرایط در طول حیات ائمه به گونه ای پیش می رفته که به نفع تشیع اهل و بلد بشد و اقدامات ائمه شرایط را برای زیستن شیعه و رشد بهتر کرده، قاعدتا باید این بهبود شرایط به ظهور حاکمیت حضرت صاحب الزمان پیش می رفته و غیبت ایشان، پس چرا هنوز نیست؟ خب برای اینکه جایتون باشه عرض شد تو اون کتاب بصیرت و انتظار فرج. اینقدر این مسئله بزرگ است، مسئله اینکه ملتی بتونن فرهنگ حاکمیت امام معصوم را بفهمن، خیلی ما باید آماده بشید. شما حساب کنین همین زیارت جامعه، اگه همین حرفا زمان امام صادق زده میشد، نام شد سر اهل البد. مگه حضرت نفهمند سر ما را آشکار نکنه؟ یه سری یه مجموعه سرش همینا بود. چقدر طول کشید تا حالا بعد از زحمات امام رضا با اون جملاتی که مأمون تونست بگه، حالا یواش یواش امام هادی میاد و این زیارت رو میکرد. تازه حالا این زیارت فقط گفته شد. حضرت آقا یه بحثی همین تو ماه رمضان کردن، نمیدونم دقت کردن یا نه، گفتن که بعضی ها میگن خب پس کوه هنوز که خیلی کاری نشده است، انقلاب اسلامی که کاری نکرد. فهمیدن همین که آرمانهای انقلاب اسلامی قانون میشه، این یه کار بزرگه. ببینید بعد باید با هم صحبت کنیم. ببینید الان فقط قانون شده است، حالا این مردم این قانون عمل میکنند، رعایت میکنند، نه هنوز خیلی کار دارید. تازه قانون جمهوری اسلامی، شما برای اینکه اون جمله هارون مکیه یاد نسمون شیعه تنوری، خب حضرت نگفتن به طرف تو دروغ میگی که میگی در خراسان 100 تا 1000 تا بل همه دنیا طرف داره؟ شما دروغ که نگفته بود، دیدین که در سفر نیشابور معلوم شد که همه طرف داره. اما حضرت میگن با اینا که نمیشه، ما حکومت خودمون رو بیاریم. ما هنوز مردمی که پشت کنند به فرهنگ غرب و سبک زندگی اسلامی رو وارد کنند قانون نداریم. هنوز انقلابی است آقا را قبول داره، نمیدونم میخوزد آمریکا هست، برای زندگی نمیتونه اصلا فکر کنه که یه سبک ماورای زندگی غربی باید داشته باشه. بیان این و مگر ما انصاف، حداقل انصاف بین خودمون. من به رفقا گفتم آقا بناست که ما اگر با فلانی هم مخالفیم، به اندازه‌ای که اشتباه دارد مخالف باشید، نه به اشتباهی، نه به اندازه‌ای که ما قبولش نداریم. ببین ما الان این کارو میکنیم یا نه؟ این روزنامه‌مون واقعا انصاف رعایت میکنه؟ نمیکنه. ما خیلی کار مونده داریم. انشاءالله این جلسه این نتیجه رو به ما بدهد که ما در سیره اهل البیت میتونیم خیلی کارهای فرهنگی عمیقی بکنیم. من خودم تعبیرم اینه، امام زمان را وقتی ما خوشحال میکنیم که امام حس کنن که حرفاشون را بقیه میفهمند. الان چند درصد حرفای نایب امام را بقیه میفهمند؟ من نمیدونم، نه خیلی شاید نباشن. ارادت دارن تصدیق یه بحث دیگه است، بگن آره حق میکرد. این یه کار اساسی میخواد. من خودم وظیفه خودم اینقدر که این میدونم که تفکر فهم رهنمودهای نایب امام زمان رو به جامعه بده، کاری مهمتر از این برای خودم سراغ نداره. حالا شما حساب کنید نایب امام تازه خیلی کار میبره تا برسه به خوده. اگه میشد با خود امام این کار رو بشه که امام غایب نمی کردن، نمیتونن بیاهان، نمیشه. حالا اینا بحث میبره یه اشاره تو یه کتابی، این آخرین کتاب مراجع به حضرت مهدی، همین بصیرت و انتظار فرج، از اون دو سه تا کتاب بیشتر مبانی تئوریکش بود، این یه مقدار عملیاتی تر بحث شده است. خب شما میبینید نه، حضرت آقا رهبری توی جلسه ای که آقای رحمت الله آقای مهدوی کنی بچه هاشون و شاگردای مدرسه را بودن، اونجا میگن اگر حکومت تماماً دست ائمه بود بازم امام زمان غیبت میکردن. خیلی حرفه با، یعنی اگر که سلسله، یعنی بازم ظرفیت فهم یه حاکمیتی در حد مهدی، این یه شعور متعالی میخواد. خب پس منظور شما از این بحث این نتیجه رو بگیرید که ببینید چقدر کار میشه کرد و چقدر نتیجه میشه گرفت اگه درست کار کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.